بسیار ویرانی مکن.
این دل مولای عشق یاد سلطانی مکن، مکن، مکن. ای دل مولای عشق یاد سلطانی مکن.
سو 30 دقیقه بامداد هست، بامداد جمعه 5 فروردین 1401، و ما همچنان با بخش سوم برنامه های رادیو معارف در خدمت شما هستیم. از جوار و بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اکنون قصد داریم برنامه منتظران رو پخش کنیم با موضوع جامعه مهدویت. 26 دقیقه منتظران تقدیم شما.
انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج محقق خواهد شد مشروط بر این که شما انتظارتون انتظار واقعی باشد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
منتظران،
ای منتظران، ای منتظران، نهان می آید آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو را نادیدن ما غم نباشد، که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم روی، ولیکن چون تو در عالم نباشد. من اول روز دانستم که این عهد که با ما میکنی محکم نباشد، که دانستم که هرگز سازگاری پری را با بنی آدم نباشد. بیا تا جان شیرین در تو ریزم، که بخل و دوستی با هم نباشد. اما درس امروز که عنوانش هست خانواده مهدوی، بدیهیه که رکن اصلی فرهنگسازی و تربیت نسل‌ها در هر جامعه‌ای خانواده است و این نهاد مقدس مؤثرترین عامل هدایت انسان است و در همه مباحث مهدویت نقش بسیار مهمی داره، چه در زمینه هدایت افراد و چه در حوزه تربیت و مسئولسازی پیکره جامعه در مقابل تهاجم‌های فکری و اعتقادی. و در برنامه امروز استاد کلباسی، مدیر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم و عضو هیئت علمی این مرکز، به چند پرسش مهم پاسخ میدن. خانواده معنوی به چه معناست و هدفدار بودن و بی هدفی چه تأثیری روی برنامه ریزی خانواده ها داره؟ نقش خانواده در پیشبرد اهداف جامعه چیه؟ و در پایان یک مثال تاریخی از موفق ترین خانواده بشر در طول تاریخ از زبان ایشون خواهیم شنید و ما بشنویم خانواده هدفدار چه خانواده‌ایه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت عزیزان شنونده، برادران و خواهران گرامی که موضوع مهدویت و آموزش اون رو از طریق رادیو معارف دنبال میکنم. از موضوعاتی که در این سالها مطرح شده و جای بحث فراوان درباره اون هست، موضوع خانواده و تربیت مهدوی است. من در آغاز این کلمه رو و مقصود از اون کلمه رو توضیح بدم که اصلاً خانواده مهدوی یعنی چه؟ آیا خانواده ها اقسامی دارند و یکی از انواع اون خانواده مهدوی است؟ خانواده مهدوی به چه معناست؟ برای اینکه مطلب خدمت عزیزان بیشتر آشکار بشه، من مجبورم که مثالی بزنم. من مثال رو از فرد میزنم. فرد، یک فرد ممکنه فردی بی هدف باشد در زندگی. به راحتی میتونیم این افراد رو پیدا کنیم که هدفی در زندگی نداره، مقصدی رو تعقیب نمی کنه. انسان بی هدفه. این انسان بی هدف متحیره، مثل کسی که راه میفته تو خیابون، نمیدونه کجا میخواد بره، چگونه میخواد بره، برای چی میخواد بره، فقط راه افتاده تو خیابون و گاهی این ور نگاه میکنه، گاهی اون ور نگاه میکنه، وقت رو هدر میده. این نتیجه بی هدفیست. باز نتیجه این حالت کسالت و بی‌نشاطیست. اگر انسانی هدف نداشته باشه، مقصدی نداشته باشه، طبیعتاً کسالت، بی‌نشاطی به سراغ او میاد. فرصتها رو از دست میده. روزها، ساعتها، سالها، ماهها از دست میره به خاطر اینکه هدفی رو تعقیب نمی کرده. خب اینها گذشته و تمام شده. ببینید یک دانش آموز هدف داره، میخواد درس بخونه، در امتحانات موفق بشه، در کنکور موفق بشه، رشته خوبی قبول بشه. خب درس میخونه، تحصیل میکنه، برنامه داره. ممکنه یه شخصی هم نه، چنین هدفی براش مطرح نباشه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اون یکی فرصتها رو ازش استفاده میکنه، این فرصتها رو از دست میدهد. اون نشاط داره، این افسرده است. کسی که هدف داره متحرکه و آدم بی هدف ساکنه. شخصی که هدف دار هست از زندگی خودش راضیه، ولی شخص بی هدف از حیات خودش و از زندگی خودش هم ناراضی است. خب این در مورد فرد. در مورد خانواده هم مسئله به همین شکله. ببینید یک خانواده هدف دار خانواده است که برای تحقق یک هدفی گرده هم جمع شدند، برنامه ای دارند، روال خاصی رو دنبال می کنند برای اینکه به اون هدف برسند. و یه خانواده بی هدف هم صرفاً افرادی هستند که برای گذران زندگی و اینکه بالاخره چاره ای نیست، بایستی با هم زندگی کرد، در کنار هم بود، گذران عمر می کنند. خب چقدر بین اینها تفاوت هست؟ این همون تفاوت بین خانواده مهدوی و خانواده غیر مهدوی. البته ممکنه هدفهایی در خانواده ها مطرح باشد، هدفهای دنیوی، هدفهای اقتصادی، هدفهای اجتماعی، اونها خب بحث جدایی است. اما خانواده مهدوی خانواده است که یک ایده، یک مقصد و یک جهتی را برای خانواده در نظر گرفته و به سوی اون مقصد پیش میره، که حالا انشاءالله در ادامه درباره این مطلب بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
در بخش دوم از درس امروز خانواده مهدوی تعریف میشه و جزئیات بیشتری در این باره از زبان حجت الاسلام و المسلمین کلباسی، عضو هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی انتظار موعود و مدیر مسئول نشریه دو ماهنامه امان میشنویم.
چنان که در بخش گذشته خدمت عزیزان عرض شد، هدفداری یک مراتبی داره، یک اقسامی داره. گاهی فردی است، گاهی خانوادگی است، گاهی اجتماعی است، گاهی منطقه‌ای است، گاهی جهانی است. فعلا بحث ما راجع به خانواده مهدوی است. یعنی چه خانواده مهدوی؟ خانواده مهدوی خانواده است که تربیت در اون خانواده، جهتگیری در اون خانواده، برنامه‌ها در اون خانواده برای زمینه‌سازی ظهور حضرت بقیت الله العظم است. می دانیم که هیچ نهادی از نهادهای اجتماعی به اهمیت نهاد خانواده نیست و در یک کلام می توان گفت جامعه موفق جامعه است که خانواده های موفق داره، موفق در تربیت، موفق در جهتگیری اقتصاد خانواده، جهتگیری فرهنگ خانواده. خانواده مهدوی خانواده ایست که اساس اون خانواده، هدف اون خانواده تأمین آینده کسانی است و تربیت کسانی که بتوانن علم امام عصر رو به دوش بکشن و یاری بکنن حضرت رو. ببینید امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی میخوان پس از شهادت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج بکنن، به عقیل برادرشون که نسب شناس عرب بود، خانواده ها رو خوب میشناخت، از خصوصیات اونها مطلع بود، فرمودن که برای من همسری پیدا کن که این همسر فرزندانی شجاع تربیت بکند. ببینید این یک زندگی هدف داره، یه زندگی است که ازدواج در این خانه برای تأمین یک هدف است. گاهی ازدواج فقط برای اینه که خب غرایز پاسخی بهش داده بشه، دفع شهوتی بشود. خب یه خانواده است که میشه گفت که در برخی موارد با زندگی‌های حیوانی چندان تفاوتی نداره. خب حیوانات برای چی کنار هم میان؟ برای اینکه تأمین غرایز بکنن، دفع شهوت بکنن، توالد و تناسل داشته باشن. اما دیگه چی میشه؟ با کدام هدف، با کدام مقصد، با کدام فلسفه، با کدام زندگی؟ نه اونجا مطرح نیست، اونجا طبق غریزه کاری انجام میدن. اگر ما انسان ها نیست چنین باشیم، چه تفاوتی داریم با حیوانات؟ لذا خانواده مهدوی خانواده ایست که اولا این دو نفری که سنگ بنای اولیه این خانواده هستن، ازدواجشون یه ازدواج هدفدار باشد، یه هدف متعالی، یه هدف بزرگ. و کدام هدف برتر و بالاتر و بهتر از این که این خانواده و این نهاد تشکیل میشه برای اینکه یه کانونی ایجاد کند، یه کانون تربیت، یه کانون اخلاق، یه کانون معنویت، یه کانون علم و صفا، برای اینکه در این کانون یارانی برای امام عصر تربیت شوند. چی از این بالاتر؟ و آیا خانواده اگر چنین اهدافی رو دنبال نکند موفق خواهد بود؟ طبیعتاً اگر خانواده خانواده مهدوی نباشد، باید شکل دیگری داشته باشه، باید یه هدفی داشته باشه، حالا همون هدفهای محدود، همون هدفهای کوچک. بنابراین اگر این وظیفه است، که وظیفه است که ما بایستی شرایط را برای ظهور امام از فراهم بکنیم، یکی از مهمترین این شرایط تربیت نسل منتظر است. تربیت نسل منتظر در خانواده صورت میگیره و خانواده مهدوی خانواده است که اساسش و بنیانش بر ولایت امام عصر و بر تمهید مقدمات و شرایط برای ظهور آن حضرت باشد از طریق تربیت نسل منتظر. خداوند به همه ما توفیق پیگیری این مهم و رسیدن به این نقطه بزرگ رو عنایت کند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فؤادیان کتاب دیگه‌ای به ما معرفی می‌کنند. امیدواریم در طول برنامه منتظران تونسته باشید مجموعه مفیدی در حوزه کتاب‌های مهدوی گردآوری کنید و این عناوین بتونه شما رو برای مطالعه بیشتر و پیگیری مطالب ارائه شده ترغیب کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان شنونده عرض ادب و احترام و سلام دارم. امیدوارم که در تحت توجهات حضرت ولیعصر علیه السلام زندگی پر از خیر و برکتی داشته باشید. یکی از موضوعات مهدوی به عنوان خانواده منتظر، خانواده‌ای که مورد عنایت و لطف و عنایات خاصه آقا بقیت الله هستند مطرح می باشند به عنوان خانواده مهدوی. در این رابطه کتاب های خوبی نوشته شده که یکی از آنها کتاب شهاب قبس است. آقای مهدی نیلیپور یک کتاب داره کم حجم اما پرفایده با عنوان شهاب قبس که راهکارهای انتقال معارف مهدویت به کودکان و نوجوانان است. انسانهایی که خانواده تشکیل میدن در تربیت فرزندان باید چه مسائلی را مد نظر داشته باشند؟ اگر کسی خواسته باشد فرزند خودش را با یاد و نام حجت خدا آشنا کند، رشد دهد، پرورش دهد، به چه موضوعاتی باید توجه داشته باشد؟ راهکارهای تربیت نسل منتظر چیست؟ در کتاب شهاب قبس مطالب بسیار ارزشمندی را در این رابطه می توانید مطالعه بکنید. عزیزانی که مشتاق هستند این کتاب را تهیه بکنند می توانند به بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود اصفهان مراجعه نمایند و کتاب شهاب قبس تألیف آقای مهدی نیلی‌پور را تهیه بفرمایند.
شاید یکی از شیرین ترین خاطرات هر خانواده‌ای نحوه آشنایی پدر و مادر اون خانواده است که گاهی این خاطره نسل به نسل تعریف میشه و به آیندگان میرسه. استاد کلباسی مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم در آخرین بخش از درس منتظران میخوان قصه شیرین ترین آشنایی رو برای ما بگن. با این هدف که خانواده مهدوی باید قبل از بنیانگذاری اهداف و چشماندازهای بزرگی رو مد نظر قرار بده تا بتونه در طول مسیر موفق عمل کنه.
درباره خانواده مهدوی مطالبی در بخش‌های گذشته خدمت عزیزان تقدیم شد. برای اینکه این موضوع بهتر و روشن‌تر در اذهان عزیزان شنونده ترسیم شود، من یک مثالی بزنم و یک خاطره و قطعه تاریخی رو برای شما عرض کنم. جناب خدیجه سلام الله علیها سالها پیش از ازدواج با پیامبر اکرم در مسجد الحرام نشسته بودن یا اونجا حضور داشتن. خب مسجد الحرام و کعبه میدونید برای همه ادیان مقدسه، چون اینجا خانه ایست که حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و علیه السلام بنیانگذار اون بوده. لذا می اومدن در اون زمان یهود، مسیحیان، حتی مشرکین، اینها به زیارت این خانه می اومدن. عده‌ای از علمای یهود اومده بودن تو مسجد الحرام. در همون زمان جوانی حالا یا از مقابلشون عبور کرد یا در طواف بود، بالاخره یکی از این علمای یهود یه نگاهی به این جوان کرد و به اطرافیان خودش گفت که من نشانه هایی که در این جوان میبینم نشانه های پیامبر آخرالزمان است. این سخن را حضرت خدیجه شنیدند. نزد عمویشون ورقت ابن نوفل آمدند و راجع به این قضیه تحقیق کردند، پرسش کردند. و وقتی که عموی حضرت خدیجه که انسان دانشمندی بود، با سواد بود، وقتی تأیید کرد که بله چنین مطالبی در کتب انبیای گذشته و در اخبار اونها موجود است و این نشانه ها در این شخص هست، یعنی در یتیم عبدالله و آمنه وجود مقدس نبی خاتم، از اینجا بود که حضرت خدیجه حرکتی را شروع کرد. در آغاز برای پیامبر پیغام فرستاد که در کار تجاری میخواد حضرت رو مسئولیتی بهشون بده. حضرت هم قبول کردن سفر تجاری به شام. امانت و صداقت حضرت رو در این سفر و در معاشرت و معامله‌ای که با حضرت داشت شناخت و بالاخره کار به ازدواج پیامبر اکرم با حضرت خدیجه رسید. ببینید این یک زندگی هدفدار است. بسیاری بودند اهل ثروت، قدرت و ولی حضرت خدیجه اونچه که انتخاب کرد یک ازدواج هدفدار بود. این ازدواج هدفدار برای تحقق برنامه‌های خدا در زمین بود و حضرت خدیجه سلام الله علیها تمام ثروتش رو در این راه مصرف کرد، سلامتیش هم در این راه داد. البته نتیجه بزرگی ازش گرفت، یعنی حضرت خدیجه سهم بسیار سنگینی در توسعه اسلام، در پیشرفت اسلام ایفا کرده، از خودش نسلی به یادگار گذاشته، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها که نسل امامت در صلب حضرت قرار گرفته. ببینید این یه زندگی هدفدار است. خب خیلی ها هم بودن، حالا زنان مختلف در سنین مختلف در شرایط مختلف، اما دنبال همین زندگی عادی معمولیشون. خب همه بچه دار میشن، ما هم بچه دار بشیم، همه خانه دارن، ما هم خانه داشته باشیم، همه چنین میکنن، ما هم چنین باشیم. این زندگی، زندگی هدفدار نیست. زندگی هدفدار زندگی است که همه جای اون این هدفداری آشکار باشه، نمایان باشد. زندگی مهدوی و خانواده مهدوی خانواده است که اگر فرض کنیم امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف در این خانواده حاضر بشند، تحسین کنند، تبسم کنند، بگن آفرین بر این تربیت، آفرین بر این اخلاق، آفرین بر این زندگی. خب این بسیار متفاوته با زندگی هایی که صرفاً برای زندگی کردن است و برای گذران زندگی و بالاخره عیشی نوشی چند سباهی در این جهان، روز را به شب آوردن و شب را به صبح آوردن. از خانواده مهدوی خانواده ایست هدفدار برای اینکه بتواند در مسیر یاری امام عصر گامی بردارد. خب این بسیار مجمل و کوتاه بود که انشالله امیدواریم در فرصتهای دیگه این بحث بیشتر توسعه پیدا بکند و زوایا و ابعادش آشکار بشه. خداوند به همه ما توفیق تربیت مهدوی، تشکیل خانواده مهدوی و تشکیل یک زندگی مورد رضایت امام عصر رو عنایت کند.
دریافت بسته های آموزشی منتظران
از پایگاه اینترنتی رادیو معارف
www.radiomaarif.ir.
منتظران.
سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم و مدیر مسئول نشریه دو ماهنامه امان. اما نوبت رسید به آخرین پایگاه اینترنتی و جناب آقای محمد شهبازیان، پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. امیدواریم در طول این برنامه تونسته باشید از بین پایگاه‌های اینترنتی بسیاری که در فضای مجازی هست، پایگاه‌های مهدوی مورد تایید مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم رو بشناسید و از اونها بهره برداری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سایتی در فضای مهدویت هست با درگاه www.منتظران.منجی.ir و با تکواژه های MONTAZERANMONJI.ir. این سایت در واقع جامعه مجازی منتظران منجی هست که شما میتونید از قسمت انجمنها، ادبیات مهدوی، حکومت مهدوی و همچنین پاورپوینت های جذاب و جالب در فضای دینی و مهدوی استفاده کنید و از اون بهره ببرید.
فرهنگ انتظار،
ویژگی های منتظران
و مباحث مربوط به مهدویت
در برنامه منتظران.
هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. دوستان گرامی، از اینکه همراه این مجموعه آموزشی بودید سپاسگزاریم. از شما می‌خواهیم که ما رو برای ادامه راهمون دعا کنید و کاستی‌ها و قصورهای همه ما رو به بزرگواری خودتون ببخشید. در پناه خدای مهدی همیشه و در همه حال منتظر باشید. خدا نگهدار.
خدایا خدایا نیامد گل تاها دگر سب نمانده، بیا یوسف زهرا
بیا یوسف زهرا، خدایا خدایا نیامد گل تاها، دگر سب نمانده بیا یوسف زهرا، بیا یوسف زهرا. تو نور الهدایی، تو شمس الضحایی، تو نور الهدایی، تو شمس الضحایی، تو لطف خدایی، به دردم دوایی، به دردم دوایی. کنم ناله از دل، تویی گل منم گل، نظر کن بر این جم، تویی شمع محفل. کنم ناله از دل، تویی گل منم گل، نظر کن بر این جم، تویی شمع محفل. نظر کن بر این جم، توی شمع محفل. یا ابا صالح مهدی ادرکنی، یا ابا صالح مهدی ادرکنی، یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
عید نوروز آمد و فصل بهار، دل درون سینه گردد بیقرار.
در ایام شاد نوروز و همزمان با شعبان المعظم، ماه پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، رادیو معارف را با عطر و بوی بهار بشن.
تا بگرداند محول حال ما، میکند تدبیر در لیل و نهار.
جنگ شاد نوروزی و شادی حلال در برنامه صبحگاهی سلام بهار.
سلام بهار،
سلام بهار، ساعت 9:30.
شور و نشاط و هیجان در مسابقه خانوادگی مهمانی.
گفتگوی صمیمی با فعالان فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای در همسایه.
چشم دل را باز کن تا بنگر
بهاری شاد و همرنگ دین،
با برنامه های نوروزی رادیو معارف.
جلوه های بی شمار کردگار، جلوه های بی شمار کردگار، جلوه های بی شمار کردگار.
درود بر شما همراهان عزیز، اوقات سحرگاهیتون به خیر باشه انشاءالله. شنونده برنامه منتظران بودی تا دقایق پیش با موضوع جامعه مهدویت و رسیدیم به ساعت 3:59 بامداد جمعه 5 فروردین 1401 و جمعه‌ای که متعلق است به آقا امام زمان علیه السلام. عید جمعه، انشاءالله این عید و عید نوروز بر شما مبارک باشه و انشاءالله که سعی کنیم هممون از منتظران واقعی آقا امام زمان علیه السلام باشیم و زمین ساز ظهور اون بزرگوار. نزدیک میشیم به ساعت 4 بامداد و زمان پخش برنامه پارسایان. حجت الاسلام و المسلمین میر سید درباره سیره و اخلاق علما صحبت میکنند. همراه شما 9 برنامه پارسایان رو میشنویم. انشاءالله باز هم در خدمتون خواهیم بود. سحرگاه جمعه شما به خیر و نیکی انشاءالله.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارد.